بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 49 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در دو جلسه قبلی مانع 10 از موانع مسئولیت کیفری و در واقع اضطرار رو خدمتون مطالبش رو عرض کردیم. آمدیم و عرض شد خدمتون که در واقع در ماده 152 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده، گفته آقا اگر شخصی تو شرایط اضطراری جرمی رو انجام داد، این شخص، شخص مضطر که مرتکب جرم شده، قابل مجازات نیست و از مسئولیت کیفری معاف هست. خب بنابراین باید ببینیم که شخص مضطر یعنی چه کسی، چه شرایطی بایستی وجود داشته باشه که شخص رو ما مضطر قلمداد کنیم، شخص مرتکب جرم رو مضطر قلمداد بکنیم و بگیم خب حالا که جرم رو انجام دادی از مسئولیت کیفری به لحاظ این که مضطر بودی و در شرایط اضطراری بودی از مسئولیت کیفری معاف هستی و مجازاتت نمی کنیم. پنج شرط رو اگر یادتون باشه خدمتون عرض کردیم. این پنج شرط رو به اختصار عرض میکنم. اول گفتیم میبایستی که خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع، یا بهتر بگیم واقعه یا حادثه شدید فعلی یا قریب الوقوع بروز پیدا کرده باشه، اتفاق افتاده باشه که خطر جانی و مالی دنبال خودش داره. بنابراین شرط اول بروز خطر شدید بود، حالا چه فعلی چه قریب الوقوع، یا به تعبیر بهتر بروز واقعه یا حادثه شدید هست. خب این شرط اول. شرط دوم گفتیم خب حالا یک خطری یا یک واقعه شدیدی بروز پیدا کرده. شرط دوم اینه که جرمی که شخص مضطر داره انجام میده در مقابل اون خطر برای حفظ جان یا مال خودش انجام بده یا دیگری، برای حفظ جان یا مال خودش باشه یا دیگری باشه. سوم گفتیم خب حالا خطر شدیدی بود، طرفم برای حفظ جان، یعنی طرف منظورمون اون مرتکب جرمی که مضطر هست و به شرایط اضطراری در استناد میکنه، اومده جرم رو برای حفظ جان یا مال خودش مرتکب شده یا دیگری. گفتیم این خطره که داریم میگیم بروز پیدا کرده رو نباید خودش عمدن ایجاد کرده باشه. شرط سوم بود این خطره رو خودش نباید عمدن ایجاد کرده باشه، یا اون حادثه یا واقعه رو، به تعبیر بهتر حادثه یا واقعه رو نباید خودش عمدن ایجاد کرده باشه. اون حادثه یا اون خطر یا اون واقعه یا غیر عمد توسط خودش ایجاد شده باشه، عمدی نباشه، یا اساساً هیچی، اصلا خودش ایجاد نکرده باشه، حالا چه عمد چه غیر عمد، توسط دیگری باشه. اون خطر توسط دیگری عمدن یا غیر عمدی ایجاد شده باشه، یا اصلا دیگری هم نه، به واسطه حوادث و بلای طبیعی ایجاد شده باشه. اون چی که مهمه اینه که این خطره که بروز پیدا کرده رو خودش عمدن ایجاد نکرده باشه. حالا به هر شکل دیگه ای اون خطر بروز پیدا کرده باشه، میتونیم بگیم شرط سوم برای استناد به اضطرار برای مرتکب جرم وجود داره. خب حالا 3 تا شرط وجود داره. طرف آمده مرتکب جرم شده برای حفظ جان یا مال خودش یا دیگری در مقابل خطر شدیدی که خودش هم عمدن ایجاد نکرده. حالا شرط بعدی اینه که میبایستی ضرورت داشته باشه اون جرمی که انجام داده. ضرورت داشتن ارتکاب جرم برای دفع اون خطر جانی و مالی، برای دفع اون واقعه. و عرض کردیم ضرورت هم یعنی هیچ راه دیگری غیر از ارتکاب جرم وجود نداشته باشه و گفتیم معیارش هم عرفه. شرط عرفی یک شخصی مشابه با اون شخص مرتکب جرم رو توی اون شرایط قرار بدیم ببینیم آیا هر کسی دیگری بود حالا با اون خصوصیات اخلاقی و با اون وضعیت برای دفع اون خطر مرتکب این جرم میشد یا خیر و این ضرورتش در میاد. حالا علاوه بر اون میگیم آقا ضرورت هم داشت، راه دیگری غیر از ارتکاب جرم نبود، خطری هم که ایجاد شده بروز پیدا کرده رو خودت عمدن ایجاد نکردی، برای حفظ جان و مال خودت یا دیگری هم بود، ضرورت هم داشت ارتکاب جرمه. شرط آخر اینه که باید تناسب هم داشته باشه. تناسب چیه؟ یعنی جرمی که انجام میدی با میزان اون خطره تناسب داشته باشه، که عرض کردم خدمتون در جلسه قبلی منظورمون از تناسب دو تا چیزه. اولا رفتار مجرمانه که مرتکب انجام میده در مقایسه با خطر جانی و مالی کم ارزشتر باشه. جرمه رو که داری انجام میدی کم ارزشتر از اون جانی و مالی باشه که داری بابتش جرم رو انجام میدی. ثانیاً حالا کم ارزشتر بود، جرم رو انجام دادی، تا حدی باید انجام بدی که برای در واقع رفع خطر جانی و مالی ضرورت داشته باشه، نباید بیشتر از اون انجام بدی. بیشتر انجام دادی، اون بیشتره دیگه اضطرار مانع مسئولیت کیفری تو نسبت به اون مقدار بیشتره نخواهد شد. تا اون حدی که تناسب داشته اضطرار مانع مسئولیت کیفریت میشه، اما وقتی بیشتر شد از حدش فراتر رفت، اون مقداری که بیشتر شده که مثال چه جلسه قبلا گفتم خدمت، اون مقدار بیشتره رو جرم انجام دادی و دیگه ما نمیتونیم، همون قسمتی هم که در واقع ابتداش هم بودم جرم انجام دادی. اما تا اونجایی که تناسب داره ما به استناد اضطرار توی مرتکب جرم رو از مسئولیت کیفری معاف میکنیم، وقتی بیشتر از اون حد شد اون مازاده رو دیگه به اضطرار تو رو به استناد به اضطرار توی مرتکب رو از مسئولیت معاف نخواهیم کرد و مجازات خواهی شد، چون تناسب رو نسبت به اون مازاد رعایت نکردی، تناسب دیگه نبوده. خب پس این پنج شرط رو چیدیم کنار هم و گفتیم اگر این پنج شرط وجود داشت موضوع اضطرار تلقی میشه و مانع مسئولیت کیفری شخص میشه. اما چند تا نکته رو باید اینجا اضافه کنم تا بحث اضطرار تکمیل بشه. خوب دقت کنید. اولا بچه ها اضطرار مسئولیت شخص در قبال مسئولیت مدنی رو از بین نمیبره. یعنی چی؟ یعنی همونطور که عرض کردم اضطرار مسئولیت کیفری شخص رو از بین میبره و مانع مسئولیت کیفری مرتکب جرم میشه، مانع مجازات او میشه، مسئولیت مدنیش رو از بین نمیبره. مسئولیت مدنی بچه یعنی همون خسارتی که باستی بده، خسارتی که به بار آورده، ضرر و زیانی که زده، اون رو از بین نمیبره. یعنی اگر آمدی جرمی انجام دادی در برای دفع اون خطر و در شرایط اضطراری بود، تونستی پنج شرط رو اثبات بکنی، مثلا جرم تخریب عمدی انجام دادی یا سرقتی انجام دادی، بنابراین همونطور که خدمتتون عرض کردم اضطرار مسئولیت شخص رو در خصوص مسئولیت مدنی زائل نمیکنه، باید خسارت رو بده. اون که ما میگیم مسئولیت کیفری رو زائل میکنه و معاف میکنه، مثلا طرف رفته جرم تخریب انجام داده، تخریب عمدی، ما دیگه تعزیرت نمیکنیم، شلاقت مثلا نمیزنیم یا حالا هر جرم دیگه، نمیدونم جزای نقدی نمیدیم، زندان نمیدیم، اما خسارته رو که زدی باید خسارتشو بدی، مسئولیت مدنی داری باید خسارت طرف رو بدی، در رو شکوندی، شیشه رو شکستی، باستی خسارتش رو بدی، اما از باب کیفری مجازاتت نمی کنی. بنابراین اضطرار مسئولیت کیفری رو زائل میکنه اما مسئولیت مدنی رو خیر. خب این هم از هرچند تو قانون مجازات اسلامی چیزی نیومده اما در دکترین وجود داره و در از قانون مسئولیت مدنی برداشت میشه و همچنین سایر قوانین. این نکته اول. نکته دوم این که خوب دقت کنید دوستان، بچه ها اضطرار دیه رو هم از بین نمیبره، دیه رو هم از بین نمیبره، یعنی عرض میکنیم که موجب زائل شدن مسئولیت کیفری میشه اما دیه رو از بین نمیبره. یعنی اگه برای نجات جان شخصی در شرایط اضطراری، برای اینکه جونش رو نجات بده و شرایط هم اضطراری بود، اومد صدمه ای به او وارد کرد، به صورت عمدی صدمه ای به او وارد کرد، از دیه معافش نمی کنیم. از قصاص معاف میشه چون ایراد صدمه بدنی عمدی قصاص داره، اما از دیه معافش نمی کنیم. مثل اون پرونده‌ای که ما داشتیم برای نجات جان شخصی که توی اتومبیلش گیر افتاده بود، تصادف کرده بود، اتومبیل چپ شده بود، گیر افتاده بود، اتومبیل روی پای او بود، پا له شده بود، هر لحظه امکان انفجار اتومبیل وجود داشت، بنزین نشت کرده بود، باک سوراخ شده بود، بنزین نشت کرده بود، هر لحظه ممکن بود که اتومبیل منفجر بشه و طرف جانش رو از دست بده. خب عواملی که توی صحنه حضور پیدا کرده بودن سریع پاش رو قطع کرده بودن، کشته بودنش بیرون، چون تجهیزات و امکانات و فرصتی برای اینکه خودرو رو بخوان از روی پای او بردارن نبود، پاش رو قطع کرده بودن آورده بودن بیرون، جانش حفظ شده، همون موقع در واقع خودرو منفجر شده بود. خب ببینید قطع عمدی پای دیگری شده جرمی که صورت گرفته، قطع عضو. خب حالا مجازاتش چی؟ قصاصه. اما اینجا چون شرط اضطراری رو اثبات کردن مانع مسئولیت کیفری میشه. اما دیه چی؟ دیه باید پرداخت بشه، دیه بایستی پرداخت بشه. درست قصاص رو منتفی میکنه، تعزیرش رو ممکنه، تعزیری که داره تو ماده 614 داره منتفی میکنه، حبس رو منتفی میکنه، قصاص رو منتفی میکنه، اما دیه رو خیر. اینم نکته دوم. نکته سوم، بچه ها اضطرار مجوز قتل دیگری نیست. یادتون هست تو اکراه هم گفتم خدمتون، گفتم اکراه هم مجوز قتل دیگری نبود، اضطرار هم همونطوره. یعنی نمیتونی تو شرایط اضطراری بگی میخواستم جان خودم رو نجات بدم، داشت در واقع سیل می اومد، مجبور شدم تنه بزنم به او تا جای خودم رو حفظ بکنم، اون رو هلش بدم، آب بردش، غرقش کرد برای اینکه خودم رو نجات بدم. نه، اضطرار مجوز قتل دیگری نیست. یعنی چرا؟ به خاطر که اون بحث تناسبه رعایت نمیشه. اون شرط پنجمه، شخصی که برای حفظ جان خودش جان دیگری رو بگیره مرتکب جرم بشه، تناسب رعایت نکرده، چون جان خودت عزیزتر از جان دیگری نیست و شرط پنجمه در واقع لنگ میزنه. بنابراین دقت کنید که اضطرار مجوز قتل دیگری نیست، این همون اکراه. خب بنابراین با جمع این سه تا نکته‌ای که خدمتون گفتم یه جمع‌بندی بکنم، بگم بچه ها اضطرار مطلقاً مانع مسئولیت کیفری نیست، بلکه به طور نسبی مانع مسئولیت کیفری است. چرا؟ چون دیه سر جاش میموند. چرا؟ چون قتل رو بهت اجازه نمیداد انجام بدی، مسئولیت مدنی سر جاش میموند. بنابراین مطلقا مانع مسئولیت کیفری نیست. خب و اما یه نکته پایانی خدمتون عرض بکنم در خصوص اضطرار و بحث اضطرار رو جمع کنیم، اون هم بچه ها تبصره ذیل ماده 152 قانون مجازات اسلامیه. عرض کردم اصلا اضطرار رو این که مضطر اگر جرمی انجام بده از مسئولیت کیفری معاف هست در ماده 152 اومده بود که شرایطش رو در این دو سه جلسه بررسی کردیم. در ذیل این ماده 152 یه تبصره آمده که به نظر من خیلی از اساتید محترم رشته حقوق، حتی اساتید بزرگ، این تبصره رو نتونستند خوب برای دانشجو باز بکنن و بشکافن، فقط از روش خوندن و عبور کردن. یعنی من خیلی از تدریس ها رو دیدم، مطالعه کردم، کتاب ها متاسفانه توضیح یا توضیح اساسا ندادن، یا اگرم دادن از روش عبور کردن، به ذکر متن ماده اکتفا کردن و رفتن. حالا میخوام باز کنیم ببینیم اصلا موضوع چیه. تبصره چی میگه؟ میگه آقا کسی که به حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطره، نمیتونه با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خودش امتناع بکنه. خب میخواسته چی بگه؟ واقعا این ماده منظورش چی بوده؟ دقیقا چی میخواسته بگه توی این قسمت؟ خوب دقت کنید. در صدر ماده رو، خود ماده 152 رو دقت کنید بچه ها. قانونگذار میگه که اینجوری میگه. میگه هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود و ادامه ایماند. ببینیم میگه رفتار. خوب دقت کنید میخوام چی بگم بهتون که بتونیم تفسیر رو توضیح بدیم. رفتار رو تو جلسات ابتدایی این کارگاه جزای عمومی خدمت رو عرض کردم. رفتار در قانون مجازات اسلامی ما اهم از فعل و ترک فعله، درسته؟ تا حالا هم در واقع خیلی مثال زدیم که بعضی از جرائم با فعل صورت میگیرن، بعضی از جرائم با ترک فعل. خب حالا خوب دقت کنید بچه ها، ببینید توی اضطرار مثال هایی که معمولا همه اساتید استفاده میکنن و من هم توی این دو جلسه استفاده کردم، همش ما فعل رو میگفتیم، همش مثال هایی از فعل بود. مثل اون آقایی که گفتم برای حفظ جان همسر و فرزندانش و اون در واقع نوزادش سرقت کرد، فعل انجام داد و بعد اومد بابت سرقت به اضطرار استناد کرد. یا مثل اون پیرزنی که برای حفظ جونش سرقت کرد، فعل انجام داد. سرقت کردن فعله، نه ترک فعل. یا مثل کسی که برای حفظ جونش تخریب کرد، حفظ جون خودش یا فرزندش. ببینید همه اینا بچه ها فعل بود. خب اما حالا دقت کنید، میخواییم ببینیم اینجا که قانونگذار میگه مرتکب رفتاری شود، منظورش فقط فعل بوده؟ قطعا نبوده. اگر بود میگفت قانونگذار در صدر ماده، میگفت که هر کس هنگام بروز خطر و اینها مرتکب فعلی شود که طبق قانون جرمه، اما گفت مرتکب رفتاری شود. وقتی میگه رفتار یعنی هم فعل هم ترک فعل. حالا مثال ترک فعل چیه؟ بچه هیچ یک از اساتید این مثال رو نزدن و متاسفانه این مثال رو وقتی استفاده نکنی تبصره رو هم نمیتونی توضیحش بدی. حالا به این مثال هم دقت کنید. یه خانم پرستاری، پرستار بچه بود، پدر مادرش بچه دو ساله رو، یک سال و نیم، حالا یک سال نمیدونم، یک سال یا دو ساله بود، نزد او میسپردن، میرفتن سر کار، هر دو شاغل بودن که ایشون نگهداری کنه اینها. خب این خانم پرستار وظیفش نگهداری، پرستاری و حفظ اون بچه بوده دیگه تا زمانی که پدر مادرش برمیگردن. بچه رو میذاره تو کالسکه، میاد داخل خیابون یه سری خرید کنه برگرد. همینطور که داره کالسکه رو در واقع میبره گوشی هم دستشه، داره توی تلفن همراهش هم مدام حالا چت میکنه، چک میکنه، هرچی. حواس پرتی کاملا میاد وسط خیابون. وقتی میاد وسط خیابون یه دفعه صدای ترمز و بوق یه ماشینی رو میبینه، نگاه میکنه، میبینه یه ماشین داره میاد به سمتش، کالسکه رو همونجا رها میکنه، خودش میپره عقب. ماشین زد زیر کالسکه، بچه پرت میشه رو زمین، میاد فوت میکنه به لحاظ صدمات شدید. کارشناس آمده 50% راننده رو مقصر اعلام کرده، 50% هم این خانم پرستار رو مقصر اعلام کرده. در چی؟ در قتل غیر عمد اون بچه. خب دقت کنید بچه ها، اینجا پرستار فعل انجام داده یا ترک فعل؟ پرستار وظیفش مراقبت و نگهداری از طفل بود. بچه رو تو کالسکه وسط خیابون رها کنی بپری عقب، ترک فعل کردی، حفاظت ازش نکردی، ترک فعل کردی دیگه. اون راننده‌ای که داشت با سرعت میومد داشت فعل رانندگی انجام میداد، اما پرستاره ترک فعل کرد. درسته؟ ترک فعلش عدم مراقبته، عدم نگهداری، ترک فعل کرد و یک جرمی اتفاق افتاد. حالا خانم پرستار آمده بود در دادسرا و به اضطرار استناد کرده. میگه من تو شرایط اضطراری بودم که این رفتار مجرمانه رو انجام دادم، بنابراین از مسئولیت کیفری مبرا هستم. چرا؟ میگفت برای حفظ جان خودم ترک فعل کردم و رفتار رو انجام دادم. شرایط رو میشمرد، میگفت شرط رو که یادتون هست دیگه، خطر قریب الوقوع بوده، بله، نزدیک بود ماشین بزنه بهش دیگه، خطر قریب الوقوع، بروز خطر رو داشتیم. دو، برای حفظ جان خودش بود، بله درسته، برای حفظ جان خودش ترک فعل کرد، یعنی حفاظت بچه رو رها کرد، پرید عقب، درست. سه، خطر رو که خودش عمدن ایجاد نکرد، سهوًا، اون هم تازه بخشیش، بخشی از خطر رو راننده، بخشی از خطر رو ایشون سهوًا ایجاد کرد، نه عمدن. چهار، ضرورت داشت، یعنی رها کردن یا اون ترک کردن بچه ضرورت داشت، یعنی راه دیگری نبود، بله ضرورت داشت، تنها راهش پریدن عقب بود. پنجم، تناسب چی؟ تناسب داشت یا خیر؟ اینجاست که گیر میفته. خوب دقت کنید، تناسب نداره بچه ها. چرا؟ چون وظیفه داشت که کودک رو حفظ و نگهداری کنه، حفظ جان اون بکنه، حفظ جان خودش در اولویت نیست. اینجا نمیتونه با تمسک به این ماده بگه میخواستم جان خودم رو حفظ بکنم از وظایف خودش امتناع بکنه. حالا برید تبصره رو بخونید ببینید دقیقاً با این مثال تطابق داره یا خیر. میگه کسایی که حسب وظیفه یا قانون، اینجا پرستار قانون نیست، وظیفه بر عهده‌اش گذاشتن، بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشند، نمیتونن با تمسک به این ماده از ایفای وظیفه قانونی خودشون، از وظایف خودشون امتناع کنن. خب دقت کنین، حالا ببریمش توی آتش نشان. آتش نشان وظیفش، یکی از مهمترین وظایفش، موقعی که جایی آتش میگیره، مال مردم داره میسوزه، جان کسی در خطره، باید بره آتش رو خاموش کنه، باید بره امداد، کمک رسانی بکنه. حالا طرف داخل نرفته، کمک نکرده، مال طرف سوخته، آقای آتش نشان داخل نرفته، جان یکی از دست رفته، ازش شکایت کردند و مقصر او رو دونستن. 50% آتش نشان رو مقصر دانستن. اومده میگه به اصرار استناد میکنه، نمیپذیریم. میریمش تو تبصره، میگیم آقا وظیفه قانونی مقابله با خطر بود، شما نمیتونی با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خودت شونه خالی کنی و امتناع کنی. حالا یه موقع شما میری تو دل خطر، در راستای اجرای وظیفت یه جرمم انجام میدی، چون اضطراره. مثلا یه شیشه میشکنی تا بتونی طرف رو نجاتش بدی، یه دری تخریب میکنی که بتونی نجات بدی. اینجا درسته، اینجا میتونی به اضطرار استناد بکنی و مانع مسئولیت کیفری میشی، اما ترک فعلت رو نمیتونی. فعلت رو میتونی به اضطرار استناد کنی، اما ترک فعلت که وظیفت بوده که دفع خطر بکنی، اگر بخوای به استناد اون ترک فعل بکنی، ما ترک فعلت رو نمیپذیریم. و تبصره حرفش اینه. پس دقت کنید بچه ها، وقتی تبصره میگه کسایی که به حسب وظیفه یا قانون، یا وظیفهشون یعنی قراردادی یا قانون، مکلف به مقابله با خطر هستن، مکلف به حفظ هستن، نمیتونن با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خودشون امتناع بکنند. خب امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. انشاءالله جلسه آینده میرسیم به بحث دفاع مشروع. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.